فصل هشتم،
افراط در توجه به مسائل اجتماعی. یک عده میگویند اصلا این حرف که از صلات و عمود الدین، نماز پایه و عمود خیمه دین است، با تعلیمات اسلامی جور نمی آید. اسلام دینی است که بیش از هر چیزی به مسائل اجتماعی اهمیت می دهد. اسلام دین ان الله یأمر بالعدل والاحسان است. اسلام دین لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط است. اسلام دین امر به معروف و نهی از منکر است. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اسلام دین فعالیت و عمل و کار است. اسلام دین بزرگی است. دینی که این همه به این مسائل اهمیت می دهد، چطور می شود برای عبادات این همه اهمیت قائل بشود؟ پس اساساً مسئله عبادت در دنیای اسلام اهمیت زیادی ندارد. برو دنبال تعلیمات اخلاقی اسلام، برو دنبال تعلیمات اجتماعی اسلام. مسئله عبادت مال بیکارهاست. آنهایی که کار مهمتری ندارند باید نماز بخوانند و عبادت کنند، اما آدمی که کار مهمتری دارد که دیگر لزومی ندارد عبادت کند. این هم فکر غلطی است و بسیار بسیار خطرناک. اسلام را همان طوری که هست باید شناخت. این را که من عرض می کنم به خاطر این است که به صورت یک بیماری در اجتماع خودمان احساس می کنم. با کمال تأسف الان در اجتماع ما اکثر آنهایی که شور اسلامی دارند دو دسته هستند. یک دسته ربیع ابن خسیمی فکر می کنند، مثل خواجه ربیع فکر می کنند اسلام برای اینها عبارت است از ذکر و دعا و نافله خواندن و زیارت رفتن و زیارت عاشورا خواندن. اسلام برای اینها یعنی کتاب مفاتیح، کتاب زاد المعاد. همه اسلام برای اینها در کتاب مفاتیح خلاصه شده است و غیر از این چیزی اساساً وجود ندارد. درست مثل ربیع ابن خسیم فکر می کنند. اصلاً کاری به دنیا ندارند، کاری به زندگی ندارند، کاری به مقررات اجتماعی اسلام ندارند، کاری به اصول و ارکان اسلام ندارند، کاری به تربیت اسلام ندارند. عکس العمل کند روی اینها این است که یک طبقه دیگری پیدا شده از تندروها که واقعاً به مسائل اجتماعی اسلام اهمیت می‌دهند و حساسیت هم نشان می‌دهند. این جور اشخاص از این نظر خیلی هم با ارزش هستند، ولی برخی از همینها را من گاهی دیدم که مثلا مستفیع شده است اما به حج نمی‌رود. این آدمی است که واقعاً مسلمان است، واقعاً به اسلام علاقه‌مند است و دلش برای اسلام می‌تپد. وقتی مستطیع می‌شود به مکه نمی‌رود. اصلاً برایش خیلی مهم نیست. به نمازش اهمیت نمی‌دهد. به این که در مسائل باید تقلید کرد اهمیت نمی‌دهد. با این که تقلید یک امر معقولی است. معنای تقلید چیست؟ می‌گویند آقا تو یا باید مسائلی مانند نماز و روزه را مستقیماً خودت استنباط کنی، یعنی اینقدر متخصص باشی که خودت از روی تخصص استنباط کنی، یا عمل به احتیاط بکنی که کارت خیلی دشوار است، و یا یک متخصص عادل عالم جامع و شرایط را در نظر بگیر و مثل اینکه به یک طبیب متخصص مراجعه می‌کنی مطابق نظر او رفتار کن. نمی‌شود که انسان تقلید نکند، یعنی اگر تقلید نکند خودش را بیشتر به زحمت انداخته است. یا بعضی ها به روزهشان اهمیت نمی دهند. اگر رفتن مسافرت و روزهشان قضا شد قضایش را انجام نمی دهند. اینها هم خودشان را مسلمان کامل می دانند. آن دسته اول هم خودشان را مسلمان کامل می دانند. در صورتی که نه اینها مسلمان کاملند و نه آنها. اسلام دینی است که نؤمن به بعض و نکفر به بعض بر نمی دارد. نمی شود انسان عبادت اسلام را بگیرد ولی اخلاق و مسائل اجتماعیش مانند امر به معروف و نهی از منکر را نگیرد. و نمی شود انسان امر به معروف و نهی از منکر اسلام را بگیرد و عبادتش را رها کند. قرآن هر جا که میگوید اقیم الصلاة، پشت سرش میگوید آتو زکات. اگر میگوید اقام الصلاة، پشت سرش میگوید آت الزکات. اگر میگوید یقیمون الصلاة، پشت سرش میگوید یعتون الزکات. یقیمون الصلاة مربوط به رابطه میان بنده و خداست. یعتون الزکات مربوط به رابطه میان بنده و دیگر بندگان خداست. یک نفر مسلمان هم باید یک رابطه دائم و ثابت میان او و خدای خودش برقرار باشد و هم باید یک رابطه ثابت و دائم میان او و جامعه خودش برقرار باشد. بدون عبادت، ذکر و یاد خدا، مناجات با خدا، حضور قلب، نماز و روزه نمی شود یک جامعه اسلامی ساخت و حتی خود انسان سالم نمی ماند. و همچنین بدون یک اجتماع صالح و یک محیط سالم، بدون امر به معروف و نهی از منکر، بدون رسیدگی و تعاطف و تراحم میان افراد مسلمان نمی شود عابد خوبی بود. علی علیه السلام نمونه کامل اسلام. شما وقتی به علی ابن ابی طالب علیه السلام از یک نظر نگاه کنید، میبینید یک عابد و اول عابد دنیاست، به طوری که عبادت علی میان همه ضرب المثل میشود. آن هم نه عبادتی که فقط خموراست بشود، بلکه عبادتی که سراسر جذبه است، سراسر شور است، سراسر عشق است، سراسر گریه و اشک است. بعد از این که علی از دنیا رفته است، مردی به نام زرار با معاویه روبرو می شود. معاویه می داند که او از اصحاب علی است. می گوید می خواهم علی را که با او بودی برای من توصیف کنی. خود معاویه از هر کس دیگر علی شناستر بود، ولی در این حال این کار را دوست داشت، چون در ته دلش به علی ارادت داشت و حالان که به روی او شمشیر می کشید. بشر یک چنین موجودی است، به علی اعتقاد داشت، همانطوری که شیطان به آدم اعتقاد داشت، ولی در این حال از هیچ جنایتی درباره او کوتاهی نمی کرد. زرار یکی از مشاهدی که علی را دیده بود برای معاویه نقل کرد. گفت در یک شبی من علی را در محراب عبادتش دیدم. یتململ و تململ السلیمه و یبکی بکاء الحزین. مثل آدمی که مار او را زده باشد، در محراب عبادت از خوف خدا به خود می پیچید و مثل یک آدم غرق در حزن و اندوه می گریست و اشک می ریخت. مرتب می گفت آه آه از آتش جهنم. معاویه گریهش گرفت و گریست. همچنین معاویه در برخوردی که با عدی بن حاتم پیدا کرد، می خواست عدی را علیه علی علیه السلام که از دنیا رفته بود تحریک کند. به عدی گفت عینت طرفات، طریف و طرفه و طارف چطور شدند؟ عدی سه پسر داشت به نامهای طریف، طرفه و طارف که هر سه در رکاب علی علیه السلام شهید شدند. معاویه می‌خواست فتنه انگیزی کند، داغ جوانهایش را به یادش بیاورد، بلکه بتواند از او یک کلمه علیه علی علیه السلام اقرار بگیرد. عدی گفت همه‌شان در صفین در رکاب علی کشته شدند. گفت علی درباره تو انصاف نداد، بی انصافی کرد. بچه های خودش حسن و حسین را کنار کشید و بچه های تو را جلو انداخت و به کشتن داد. عدی گفت من درباره علی انصاف ندادم. اگر من انصاف می دادم، نباید الان علی زیر خاک باشد و من زنده باشم. معاویه که دید تیرش به سنگ خورده است، گفت ای عدی، دلم می‌خواهد حقیقت را برایم درباره علی بگویی. عدی علی علیه السلام را بسیار مفصل توصیف کرد. خود او می‌گوید آخر کار که شد، یک وقت دیدم اشک‌های نجس معاویه روی ریشش جاری شده است. بسیار اشک ریخت. بعد با آستین خود اشک‌هایش را پاک کرد و گفت هیهات، زمان و روزگار عقیم است که مثل علی مردی را بیاورد. ببینید حقیقت چگونه جلوه دارد. این از عبادت علی. اما آیا علی فقط اهل محراب بود و در غیر محراب جای دیگری پیدایش نمی شد؟ باز علی را می بینیم که از هر نظر اجتماعی ترین فرد است. آگاه ترین فرد به اوضاع و احوال مستمندها، بیچاره ها، مساکین و شاکی هاست. در حالی که خلیفه بود، روزها دره خودش یعنی شلاقش را روی دوشش می انداخت و شخصاً در میان مردم گردش می کرد و به کارهای آنها رسیدگی می نمود. به تجار که می رسید، فریاد می کرد، الفقه ثم المتجر. اول بروید مسائل تجارت را یاد بگیرید، احکام شرعیش را یاد بگیرید، بعد بیایید تجارت کنید. معامله حرام نکنید، معامله ربوی نکنید. اگر کسی می خواست دیر به دنبال کسبش برود، علی می گفت زود پاشو برو، اغدو الى ازدکم. این مرد عابد این چنین بود. اول بار من این حدیث را از مرحوم آیت الله العظما بروجردی شنیدم. یک وقت مرد فقیری متکدی آمده بود، به ایشان چسبیده بود و چیزی می‌خواست. ایشان به قیافه‌اش نگاه کرد، دید مردی است که می‌تواند کار و کاسبی بکند. گدایی برایش حرفه شده است. نصیحتش کرد، از جمله همین جمله علی علیه السلام را فرمود. گفت امیرالمؤمنین به مردم فریاد می‌کرد اغدو الی عزکم، صبح زود به دنبال عزت و شرف خودتان بروید، یعنی بروید دنبال کار و کسب و روزیتان. انسان وقتی که از خود درآمد داشته باشد و زندگیش را خود اداره کند، عزیز است. کار و کسب عزت و شرافت است. این را میگویند نمونه یک مسلمان واقعی. در عبادت اول عابد است. در مسند قضا که می نشیند، یک قاضی عادل است که یک سر مو از عدالت منحرف نمی شود. به میدان جنگ می رود، یک سرباز و یک فرمانده شجاع است. یک فرمانده درجه اول که خودش فرمود، من از اول جوانی جنگیدم و در جنگ تجربه دارم. روی کرسی خطابه می نشیند، اول خطیب است. روی کرسی تدریس می نشیند، اول معلم و مدرس است. و در هر فضیلتی همینطور است. این نمونه کامل اسلام است. اسلام هرگز نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض را نمی پذیرد که بگوییم این گوشه اسلام را قبول داریم ولی آن گوشه اش را قبول نداریم. انحرافات در دنیای اسلام از همین جا پیدا شده و می شود که ما یک گوشه را بگیریم و بچسبیم ولی گوشه های دیگر را رها کنیم. به این ترتیب قهرن همه را خراب و فاسد می کنیم. همینطوری که روش بسیاری از زاهد مسلکان ما در گذشته غلط بود، روش کسانی که تمام اسلام را در کتاب مفتاح مثلا جستجو می کردن، در بیاض و دعا جستجو می کردن غلط بود. روش کسانی هم که به کلی از دعا و عبادت و نافله و فریضه استعفا داده و فقط می خواهند در مسائل اجتماعی اسلام بیندیشند غلط است. چهره یک جامعه اسلامی. در سوره مبارکه انا فتحنا می فرماید محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. در اینجا چهره یک جامعه اسلامی ترسیم شده است و مسئله اولی که ذکر می کند معیت با پیغمبر و ایمان به پیغمبر است. مرحله دوم اشداء علی الکفار در مقابل بیگانگان محکم، قوی و نیرومند بودن است. پس این خشک مقدس هایی که فقط پلاس مساجد هستند و هزار تایشان را یک سرباز جلو می اندازد و صدایشان در نمی آید مسلمان نیستند. یکی از خاصیت های مسلمان و اولین خاصیتی که قرآن کریم ذکر کرده است شدت، قوت و استحکام در مقابل دشمن است. اسلام مسلمان سست را نمی پذیرد. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سستی در دین اسلام نیست. ویلدورانت در کتاب تاریخ تمدن میگوید هیچ دینی به اندازه اسلام پیروان خود را به قوت و نیرومندی دعوت نکرده است. گردن را کج کردن، از گوشه لب آب ریختن، یقه باز بودن، یقه چرک بودن، خود را به ننه من قریبم زدن، پا را به زمین کشیدن، عبا را به سر کشیدن، اینها ضد اسلام است. ناله کردن، آه کشیدن ضد اسلام است. اما به نعمتهی رب کف حدث، خدا به تو سلامت داده، قوت داده، قدرت و نیرو داده، تو که می توانی کمرت را راست بگیری، چرا بی خودی کج می کنی؟ تو که می توانی گردنت را راست نگه داری، چرا بی خود کج می کنی؟ چرا بی خود آه می کشی؟ آخر آه کشیدن یعنی یک دردی دارم، خدا که به تو دردی نداده، چرا آه می کشی؟ این کفران نعمت خداست. آیا علی همینطور راه می رفت که من و تو راه می رویم؟ آیا علی اینجور عبا را بر سر می کشید و این طرف و آن طرف می رفت؟ اینها از اسلام نیستند. اشداء علی الکفار، در مقابل بیگانه، شدید، محکم، مثل سد اسکندر آهنین. در میان خودشان با مسلمان ها چطور؟ رحما و بینهم، مهربان، دوست و صمیمی. باز وقتی می رویم سراغ مقدس های خودمان، چیزی که در وجود اینها نمی بینیم صمیمیت و مهربانی نسبت به دیگران است. همیشه اخم کرده و عبوسند، با احدی نمی جوشند، با احدی نمی خندند، به احدی تبسم نمی کنند، بر سر همه مردم دنیا منت دارند. اینها مسلمان نیستند، خودشان را به اسلام بستند. این هم خصوصیت دوم. آیا همین دیگر کافی است؟ شدت در مقابل کفار و مهربانی و صمیمیت نسبت به مسلمین برای مسلمان بودن کافی است؟ نه. تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا. در این حال همین فرد شدید در مقابل بیگانه و صمیمی و مهربان در میان خودی‌ها و با مسلمانان را وقتی در محراب عبادت می‌بینید، در رکوع، در سجود، در حال دعا و در حال عبادت و مناجات، رکعاً سجدا عبادتش است، یبتغون فضلا من الله و رضوانا دعایش است. البته نمی‌خواهم میان دعا و عبادت مرز قائل بشوم. دعا عبادت است و عبادت هم دعا، اما گاهی یک عمل صرفاً دعای خالص است، یعنی عبادتی است که فقط دعاست، ولی عبادت دیگری دعا و غیر دعا در آن مخلوط است، مثل نماز، و یا عبادت دیگری اساساً دعا نیست، مثل روزه. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، آنقدر عبادت می کند که آثار عبادت، تقوا و خداپرستی در وجنات و چهره اش پیداست. هر که به او نگاه کند در وجودش خداشناسی و یاد خدا را می بیند. او را که می بیند به یاد خدا می افتد. در حدیث است و شاید از رسول اکرم باشد که حواریین عیسی ابن مریم از او سؤال کردند: یا روح الله، من نجالسو، ما با چه کسی هم نشینی کنیم؟ فرمود: من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الخیر عمله. با کسی بنشینید که وقتی او را میبینید به یاد خدا بیفتید، در سیما و وجنات او خدا ترسی و خدا پرستی را بیابید. با آن کس که علاوه بر این سخن که میگوید از سخنانش استفاده میکنید، بر علم شما میافزاید. وقتی به عملش نگاه میکنید به کار خیر تشویق میشوید. با چنین کسانی نشست و برخاست کنید. در دنباله آیه میگوید ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. در تورات و انجیل اینها با این صفت یاد شده اند. دربارهشان گفته شده است که چنین امتی به وجود می آید، به این شکل تجسم پیدا کرده و توصیف شده اند که مثلشان مثل یک زراعت است. مثل یک گندم است که در زمین کشت می شود و بعد چون زنده است از زمین می روید. در آغاز برگ نازکی بیرون می دهد، ولی تدریجاً این برگ درشت‌تر می شود و استحکام پیدا می کند، آنچنان که کم کم به صورت یک ساقه کلوفت در می آید، بعد به شکلی در می آید که روی پای خودش می ایستد، در حالی که قبلاً برگی بود افتاده روی زمین و از خود استقلال نداشت. آنچنان رشد می کند که همه کشاورزان را، همه متخصصان انسانشناسی را به حیرت در می آورد که چه ملت رشیدی، چه ملت بالندهی، چه ملت در حال رشدی، البته ملتی که هم اشداء و علال کفار باشد، هم رحما و بینهم، هم رکعن سجدا و هم یبتغون فضلا من الله و رضوانا. قطعا اینجور است. حالا بگویید چرا ما مسلمین اینقدر در حال انحطاط هستیم؟ چرا اینقدر توسری خور و بدبخت هستیم؟ اصلا کدام یک از این خصایص در ما هست و این چه توقعی است؟ ما با اینکه 100% اعتراف داریم که اسلام دین اجتماعی است و دستورات آن حاکی از این است، ولی اینها سبب نمی شود که ما عبادت و دعا و ارتباط با خدا را تحقیر کنیم، کوچک بشماریم، نماز را کوچک بشماریم. سبک شمردن نماز. یکی از گناهان استخفاف نماز یعنی سبک شمردن نماز است. نماز نخواندن یک گناه بزرگ است و نماز خواندن، اما نماز را خفیف شمردن، استخفاف کردن، بی اهمیت تلقی کردن گناه دیگری است. پس از وفات امام صادق علیه السلام، ابوبصیر آمد به ام حمیده تسلیتی عرض کند. ام حمیده گریست، ابوبصیر هم که کور بود گریست. بعد ام حمیده به ابوبصیر گفت: ابوبصیر، نبودی و لحظه آخر امام را ندیدی. جریان عجیبی رخ داد. امام در یک حالی فرو رفت که تقریبا حال غشوه‌ای بود. بعد چشمهایش را باز کرد و فرمود: تمام خیشان نزدیک مرا بگویید بیایند بالای سر من حاضر شوند. ما امر امام را اطاعت و همه را دعوت کردیم. وقتی همه جمع شدند، امام در همان حالات که لحظات آخر عمرش را طی می‌کرد، یک مرتبه چشمش را باز کرد، رو کرد به جمعیت و همین یک جمله را گفت: ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه. هرگز شفاعت ما به مردمی که نماز را سبک بشمارند نخواهد رسید. این را گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. امام نفرمود که شفاعت ما به مردمی که نماز نمی‌خوانند نمی‌رسد، آن که تکلیفش خیلی روشن است، بلکه فرمود به کسانی که نماز را سبک می‌شمارند. یعنی چه نماز را سبک می‌شمارند؟ یعنی وقت و فرصت دارد، می تواند نماز خوبی با آرامش بخواند ولی نمی خواند. نماز ظهر و عصر را تا نزدیک غروب نمی خواند. نزدیک غروب که شد یک وضوی سریعی می گیرد و بعد با عجله یک نمازی می خواند و فوراً مهرش را می گذارد آن طرف. نمازی که نه مقدمه دارد نه مؤخره، نه آرامش دارد و نه حضور قلب. طوری عمل می کند که خب دیگر این هم یک کاریست و باید نمازمان را هم بخوانیم. این خفیف شمردن نماز است. این جور نماز خواندن خیلی فرق دارد با آن نمازی که انسان به استقبالش می رود، اول ظهر که می شود، با آرامش کامل می رود، وضو می گیرد، وضوی با آدابی، بعد می آید در مصلای خود اذان و اقامه می گوید و با خیال راحت و فراغ خاطر نماز می خواند. السلام علیکم را که گفت فوراً در نمی رود. مدتی بعد از نماز با آرامش قلب تعقیب می خواند و ذکر خدا می گوید. این علامت این است که نماز در این خانه احترام دارد. نمازخوان‌هایی که خودشان نماز را استخفاف می کنند، یعنی کوچک می شمارند، نماز صبحشان آن دم آفتاب است، نماز ظهر و عصرشان آن دم غروب است، نماز مغرب و عشاشان 4 ساعت از شب گذشته است و نماز را با عجله و شتاب می خوانند، تجربه نشان داده که بچه های اینها اصلاً نماز نمی خوانند. شما اگر بخواهید واقعاً نمازخوان باشید و بچه هایتان نمازخوان باشند، نماز را محترم بشمارید. نمی گویم نماز بخوانید، بالاتر از نماز خواندن محترم بشمارید. اولاً برای خودتان در خانه یک مصلایی انتخاب کنید، مستحب هم هست. یعنی در خانه نقطه‌ای را انتخاب کنید که جای نمازتان باشد. مثل یک محراب برای خودتان درست کنید. اگر می توانید همانطوری که پیغمبر اکرم یک مصلا و جای نماز داشت، یک اتاق را به عنوان مصلا انتخاب کنید. اگر اتاق زیادی ندارید، در اتاق خودتان یک نقطه را برای نماز خواندن مشخص کنید. یک جانماز پاک هم داشته باشید. در محل نماز که می ایستید، جانماز پاکیزه‌ای بگذارید، مسواک داشته باشید، تسبیحی برای ذکر گفتن داشته باشید، وقتی که وضو می گیرید، اینقدر با عجله و شتاب نباشد.